بلند و دفاتری که جمهوری اسلامی در سلیمانیه و در اربیل داشت هیچ نوع صفت دیپلماسی نداشت. آقای متکی رفت که کنسولگری ایران رو در سلیمانیه افتتاح کنه، قبلا موافقت دولت عراق رو گرفته بود، منتها عراقی ها هم معادلش کنسولگری در ایران میخوان، عراقی ها کنسولگری در مشهد دارن، الان کنسولگری در کرمانشاه و در خرمشهر یا اهواز میخوان در اونجا افتتاح کنه، و همچنین کنسولگری ایران رو در نجف. ما از دیرباز کنسولگری در کربلا داشتیم، در بصره و در بغداد، حالا در نجف هم میخوان اونجا کنسولگری ایجاد کنن با عراقی ها، آقای متکی با به خصوص در کردستان با آقای مسعود بارزانی رئیس دولت کردستان مذاکره کرد در رابطه با حضور مخالفان رژیم، و در اونجا بهشون گفته شد اینجا کردهای ایرانی و بقیه ایرانی ها قدمشون روی چشم است، مسلحانه با شما کاری ندارن، ولی اینجا محیط آزاد است و اینها فعالیت فرهنگی و سیاسی میکنن.
آقای سازگاره، در همین زمینه آقای هوشمند زیباره گفتی که در عراق، وزیر خارجه ایران گفتی که ایران نفوذ داره، بله، ولی دستور دهنده نیست.
بله.
اما در کشورهای جنوب خلیج فارس نگرانی ها در مورد گسترش نفوذ ایران در منطقه خیلی زیاد هست. بارها صحبت کردیم که این رو خیلی زمینه نزدیک شدن اعراب به اسرائیل میدونن. در روزهای اخیر هم بحرینی ها این نگرانی خودشون ابراز کردن از بابت اظهاراتی که کردن. فقط همین سطح قضیه است، اینی که در تهران بحرین و استان چهاردهم خوندن، یا اینکه نه عمیق‌تر از این علت دیگه هم داره نگرانی اعراب از اعراب جنوب خلیج فارس از ایران.
ببینید، اصولا عرب ها با ایران دو تا مشکل دارن، یکی مسئله شیعه بودن ایرانه و اینکه از صفویه تا امروز چه موقع امپراتوری عثمانی همه دنیای اسلام رو زیر نگین داشت، چه الان در واقع ایران داخل این کلیت دنیای اسلام مشکل داشته، با همه تلاش که جمهوری اسلامی کرده در 30 سال گذشته دائما دنبال عربا حتی رفته، اما شما میبینید هر وقت عربا فرصت پیدا میکنن ادعای سه جزیره رو میکنن، رافضی بودن ایران رو میگن، شیعه بودن میگن، و اصولا از بست نفوذ ایران مثلا در لبنان که کشور عربیه اصلا خوشحال نیستن. به نظر من نقطه پیک ماجرا اونجایی بود که ملک عبدالله در واقع تو جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل پا در میونی کرد و روش زمین گذاشت. این برای عربا خیلی گرون بود. به هر حال عرب‌ها این رو هم میدونن، شاید دو سه تا چیز رو الان با هم دنبال میکنن. یکی اینکه سوریه رو از ایران جدا کنن، براشون خیلی سنگینه که یک کشور عربی بیرون از اعراب با ایران بخواد اینقدر دوست باشه. دوم اینکه عراق شاید تنها وزنه است در دنیای عرب که هم با ایران هم مرزه و هم جمعیتی داره، جنگ کرده با ایران، بنابراین برای بازدارندگی ایران وزنه مهمی است. لذا عرب ها اصلا خوشحال نیستن که ایران در عراق دست بازی داشته باشه. به هم دلیلم وقتی که سعود الفیصل اومد امریکا دو سال پیش، بیشترین انتقادش به کابینه بوش این بود که این کارهای شما در عراق باعث شده که ایران نفوذ پیدا بکنه. بنابراین روی دولت عراق فشار میارند که بچرخه به سمت دنیای عرب و نقش عربی رو بازی کنه در مقابل ایران فارسی و شیعه، اگرچه عراق خودش مثل یک اکثریت شیعه داره. بنابراین عرب ها در واقع متاسفانه اتفاقی که افتاده توی دو سه سال گذشته این است که تا حدی حتی جای اسرائیل و ایران در دنیای عرب عوض شده. البته ایران دلخوش به این که ملت های عربی با ما هستن و علیه دولت هاشون میشن، ما با موازیه که داریم، منتها به نظر من این اولا شمول عام نداره، نمیشه گفت همه ملت های عربی 100% با ایرانن، یک درصدی ممکنه موازیه ضد اسرائیل و ضد امریکا ایران تایید کنن، و دوم این که به هر حال دولت ها سر کارن و تعیین کننده. لذا در عراق به نظر من تحولاتی که داره اتفاق میفته در این به خصوص یکی دو ماه گذشته جو ضد ایرانی بالا رفته، حتی تابلوهای فارسی رو از روی نجف دولت عراق تسلیم کرد بردارن، راهنمایی های فارسی رو کربلا و نجف. و انتخابات اخیر عراق اتفاقا نشون داد که مجلس اعلی رأی نیاورد و به هر کس که به نوعی پرو ایران و طرفدار ایران محسوب میشد رأی نیاورد. بنابراین این که آقای زیباری میگه در عراق میخواد به اصطلاح روی همین موجی که الان افکار عمومی عراق برداشته ضد ایرانی. من یه جمله میگم عرضم تموم کنم، به نظر من شما در اون بستر عمومی تر هم که نگاه کنین، ایران در واقع اگر دو سال پیش کارت حزب الله لبنان با صرف میلیون ها دلار هزینه، کارت حماس و کارت جیش المهدی در عراق و نفوذ در جنوب عراق رو داشت، الان هر سه تا کارت رو مقدار زیادی از دست داده در یک بازی سیاسی. مونده افغانستان و پشتوها که بحث فشار بعدیه و مسئله نفت که حالا خودش افتاده به یک سرازیری. بنابراین میخوام بگم در یه بستر عمومی تر هم که نگاه بکنیم، شاید فرصت مناسب برای ایران اگر میخواست از امریکا یا پهن بگیره دو سال پیش بود، یه سال نیم پیش بود که آقای راین کراکر و آقای قومی نشستن سر میز. الان به خصوص در عراق ماجرا مقدار زیادی برگشته.
ماشاءالله به این جمله. آقای نوری‌زاده یه چند ثانیه هم آخر برنامه برای من نیمه اول بزنید، یه خبری با شما میخواستیم در میون بذاریم. اما ایران و خیلی جاهای دیگه، کشورهای دیگه هم شاکی هستن از دست برخی از کشورهای عرب که حمایت کردن از طالبان و اخیراً هم این قرارداد صلح بین طالبان و پاکستان اعتراضایی حتی در سطح ناتو برانگیخته. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
اولا بنده بسیار متاسف شدم این خبر رو شنیدم. یک مجموعه واقعا آدمخوار در اون معنای نمادینش، مجموعه‌ای که دیدیم چه رفتاری با زنان داشتن، چه رفتاری با شیعیان داشتن، چه رفتاری با تاجیک‌ها و ازبک‌ها و اسماعیلیه داشتن در افغانستان و در خود پاکستان هم چه رفتاری دارن. این مجموعه دولت آقای زرداری که معتقده یک دولت مدرن و امروزین هست، بیاد سرنوشت یک استان رو بده دست اینها که اینا از فردا سر ببرن. در خبرها میخوندم تعداد زیادی از کارمندان دولت در این استان به محض امضای این قرارداد فرار کردن، برای اینکه میدونن فرداشون کراوات زدن سرشون میبرن. این نمونه رو ما در الجزایر دیدیم، زنان رو شکم میدریدن چون در خانهشون رادیو بود یا شوهرشون در کارمند دولت بود و کراوات میزد. من بسیار این مسئله رو مسئله تلخی میدونم و گمان میکنم آقای زرداری با این کار در واقع در جعبه پاندورا رو گشود و حالا مجال خواهد داد در ایالتهای مجاور هم و سرتاسر منطقه وزیرستان ملایان بیاین و هر روز خواستاران بشن که شریعت اسلامی تطبیق پیدا کنه. متاسفانه میگم در سومال دیدم اخیراً باز اسلامی ها صحبت از این میکنن که شریعت رو پیاده کنن و این موج داره در منطقه مسلمان نشین و همینطوری مشاهده میشه.
خب آقای نوری‌زاده این خبر رو لابد شنیدید، ما در آغاز برنامه شاید بهتر بود میگفتیم. خانم مهری مهرنیا بازیگر تئاتر و سینمای ایران درگذشت، در فیلم های بسیاری بازی کرده
خانم.
بله و فیلم های
و این فکر نمی کنم این تصویر ایشون باشه، تصویر رو فکر می کنم
در نخ تصویر خودشون هست در سن های سن بالایی که داشتن در اواخر زندگیشون. روز یک شنبه چهارم اسفند هم هست مراسم تشییع پیکر مهری مهرنیا بازیگر سینما که فیلم های بسیاری از ایشون دیدیم، از جمله آرامش در حضور دیگران، شازده احتجاب در پیش از انقلاب، خشت آینه آقای ابراهیم گلستان هم اگه اشتباه نکنم بازی میکردیشون.
بله درسته.
بله
من اشتباه کردم، شوهر آقای خانم نبود. بله
بله
خانم. این خانم مهری دیگری
محتاج نجومی بود در شوهر آقای خانم. بله برحال جادشون گرامی و ارزششون در هنر سینما و تئاتر ایران همواره پایدار خواهد ماند و چافتاد. به استودیوی خبر میدیم، وقتی که برگردیم باز ادامه میدیم با آقای محسن سازگارا و آقای علیرضا نوری‌زاده. خلاصه مهمترین خبرها تا این است.
سهام بانک ملت امروز در بورس اوراق بهادار ایران عرض شد. بر اثر تصادف اتوبوس حامل زائران شیعه با اتومبیل نظامی ارتش بریتانیا در عراق، دست کم 7 عراقی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. دستمزد کارمندان دولت زیمبابوه از این پس با دلار آمریکا پرداخت می شود. الطیب صالح، نویسنده مشهور سودانی تبار، در سن 80 سالگی در لندن درگذشت. پلیس فیلیپین مظنون کلیدی رشته بمب‌گذاری ها در سال 2002 در جنوب آن کشور را دستگیر کرد. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نسبت به بهبود روابط کشورش با آمریکا ابراز امیدواری کرد. هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید واشنگتن به برقراری روابط جدید با اندونزی متعهد است. براک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، امروز در رابطه با برنامه خود در زمینه بهبود وضع اقتصادی کشور در آریزونا سخنرانی کرد. با سپاس از شما.
با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران، آستانه فصل. خب آقای احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز به یزد رفت. پیش از اینکه به یزد بره ایشون گفتن که بودجه سال آینده ما مطلقاً کسری نداره. البته قبلا اشاره کرده بودن که کسری‌های هست، بالای 30 میلیارد دلار، و حتی اشاره کردن که اگر درآمدهای نفتی هم تا 5 سال آینده دوچار اشکال بشه و کم و کمتر بشه، ما هیچ نوع مشکلی نداریم. از یک طرف دیگه تلویحا اشاره کردن که رهبری جهان رو بهتر از آمریکا بگیرن، اگر آمریکا واقعا هست رهبری جهان رو در دست داره که ما نمیدونیم، و به ما بسپرن. تلویحا به این نکته اشاره کردن. میشتمه بخشی از صحبت‌های دکتر محمود احمدی نژاد.
شما که مدعی هستید میخواد دنیا رو رهبری کنید، آیا به عدالت پایبندید؟ شرط دوم رهبری پایبندی به اخلاق و معنویت است، پایبندی به حقوق انسان هاست. در نظام‌های حکومتی شما، در نظام‌های سیاسی شما، معنویت و اخلاق جایی ندارد. شرط سوم رهبری این است که شایستگی برقراری صلح و امنیت رو در جهان داشته باشید. شما خودتون از پایه‌های اصلی ناامنی در جهان هستید. در هر نقطه جهان که ناامنی هست، پایه یکی از این دولت‌های زورگو و خودخواه و دیکتاتور در میان است. بنابراین شما صالح برای رهبری جهان نیستید. برقراری عدالت، حفظ حقوق ملت‌ها، کمک به پیشرفت و تعالی کشورها، کمک به دوستی و برادری و حفظ امنیت و صلح نیازمند انسان‌های صالح، انسان‌های خداپرست، انسان‌های پایبند به عدالت، انسان‌های خدوم و انسان‌های الهی، صالحان و موحدان و متعهدان به عدالت و حقوق ملت‌ها هستند که صلاحیت رهبری بین المللی را دارند.
خب آقای سازگاران، این شما، این آقای احمدی نژاد و این انسان‌های خدوم و این هم آمریکا، تفسیر شما بشه.
والا بنده چه عرض کنم،
بفرمایید.
حالا میگن که به قول معروف میگن قاس زینو بگیر از دوون پیش تشه. یه کسی بعد به آقای احمد نژاد بگه آقا شما بی زحمت بودجه همین امسال مملکت، همین امسالی که توش هستیم 6000 میلیارد تومان کسری داره، حقوق معلم‌ها رو نمیتونیم بدیم، یا بودجه سال آینده مرکز پژوهش‌های خود مجلس تو سایتش نمیشه.
بله، اینم که گفتن اعتصاب میکنه.
بله، یعنی الان اشکالات 44000 میلیارد تومان، یعنی نزدیک به نیمی از بودجه سال آینده دولت کسری داره. و این عددسازی هم که دولت در لایحه بودجه کرده، همه هم دست گذاشتن میگن آقا اینا کشکه، اینا این درآمد رو محقق نمیشه که. و سال آینده سال بسیار 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 دشواریه. الان رکودی که بازار کشور رو گرفته، چکای کسایی برمیگرده در بازار که آدم باور نمی کنه، کارخانجاتی نمیتونن چکشون رو پاس کنن، زنگ میزنن به عمده فروش در بازار که چک ما رو نذار، که چون نتونستن محصول خودشون بفروشن، که واقعا آدم باور نمی کنه. برحال به آقای احمد نژاد گفت و گفت برادر من، شما حالا خودت رو صالح میدونی، اصلا این حرفا که حرف واقعا، یعنی این تزی که 20 سال اینقدر کیهان نوشته که واژه ها از دست این نوشته ها خسته شده به نظر من، که معنویت، غروب معنویت در غرب ما پیدا شدیم، ما انسان های صالح هستیم، عدالت یک ثانیه شانس و فرصت هاست، سیستم عادلانه سیستمی است که امثال آقای صادق محسوبی توش پیدا نشد، یک کسی نتواند با رابطه با حکومت و راندخوری بیاد یک شبه میلیاردر بشه. سیستم عادلانه سیستمی است که 27000 میلیارد تومان پول بانک ها بی حساب نره گم شه، که اخیراً رئیس
خود یه نفر در اینجا مدافم بود دیگه.
بله، نخه اینجا مداف رو میگیرن میبرنش زندان، الان دارن محاکمش میکنن، حاکمیت قانون تساوی مردم در مقابل شانس ها و فرصت های جامعه است. اما در ایران آقای محسودی میشه وزیر کشور و یک خیلی بزرگ آدم که پول بانک ها رو خالی کردن، رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته عدد 27000 میلیارد تومان رو بسر کرده که 38000 میلیارد تومانه، یعنی 38000 میلیارد تومان پول بانک ها رفته برنگشته، و از هر کم سراغ میگیری میبینی همه رو دادن به اسم طرح‌های زود بازده و هر شود بچه هایی که دور بر خودشون بودن به اشخاصی که بر نگشته و در واقع خوردن رفته، پول تو بانک هم پول مردمه. آقای رئیس کل بانک مرکزی هم میگه ما حالا یه مش وثیقه هم داریم،
طرح زود بازده همون طرح زود محصولی است، یعنی
شاید، یعنی به قول شما یه بار میگفتین چه چیزی از این زود بازده در که تو خیابون مردم با چوب و چماق کتک بزنی بعد بری وام بگیری زود بازدهشو تحویل بگیری. مراد من این است که این حرف ها نه برای مردم ایران نون میشه نه آب میشه. اینی که ما نشسته باشیم در ایران مدعی باشیم آمریکا یا هر جای دیگه دنیا لیاقت رهبری نداره، اصلا کی گفته حالا آمریکا رهبر دنیاست؟ خودشون هم همچین ادعایی ندارن. یک سیستمی داره در دنیا میچرخه، عقل بشر هم تو چراغش روشنه، ضعف دارن، پایین دارن، بالا دارن، سعی میکنن پیدا کنن. ما هم اگر خیلی هنرمندیم باغچه خودمون رو بیل بزنیم، مملکت خودمون رو راه ببریم، بلد باشه آقای احمدی نژاد به جای این حرفا بودجه کشور رو تراز کنه، رکود کشور رو رفع کنه، تورم افزار گسیخته که سال آینده وحشتناکتر خواهد شد رو مهار بکنه، سقوط پول رو جلوشو بگیره. ایشون بیکاری که ام الامراض تمام مصائب اجتماعی ایران الان، از اعتیاد، بدبختی، طلاق، فسادهای اجتماعی، این رو مهار بکنه. این حرف ها به نظر من واقعا میدونین فرافکنی و حرفیست که مردم انتظار دارن یه مسئول تو کشور به درد دلشون برسه. به هر حال یه نکته رو در حاشیه بگم، چون توی خبرها نوشته بودم بار گذشته که آقای احمد نژاد رفتی از چون فرماندار و اینا زیر بار نرفتن، مدرسه ها رو تعطیل نکردن، اداره ها رو تعطیل نکردن، خیلی خلوت بود از لج آقای احمد نژاد. این دفعه الان تصویری که نگاه میکردم مثل که یه مقدار موفق شده بودن این کار بکنن، جمعیت مثل که بیشتر بودش. حالا باید بعدا تو خبرها ببینیم.